دریاچه سد امیرکبیر هستش، یکی از روستایی هستش که دسترسی محلی نداره. دسترسی محلیش هم توسط قایق محلی هستش که میتونن تردد داشته باشن. در روستای واریان هیچ نوع وسیله نقلیه‌ای وجود نداره. اونجا خیلی یه روستای بکر و زیبایی هستش و هر کس شخص عادی من میتونه اونجا به تردد داشته باشه، یعنی محلی‌ها باید اونجا تردد داشته باشن بتونن اونجا برن و یه روستای خیلی زیباییه، ولی متاسفانه الان به خاطر کمبود آب و چیز یه خورده دور شده از ما، یه خورده از ما دور شده و نشست آب داشتیم و متاسفانه یکم
دست. امیدوارم که الان خوب شدین و گفتین بتونیم حداقل خودمونم صرفه‌جویی بکنیم در مصرف آب. واقعا که الان شاید در زمانی هستیم که خورده شرایطمون اگر صرفه‌جویی نکنیم خیلی بحرانی خواهد شد.
دقیقا همینه، یعنی الان شرایط آب سدهای که به استان تهران رو سیراب میکنه خیلی وضعیت خوبی نداره و ما باید از خودمون شروع کنیم انشاءالله بتونیم صرفه‌جویی.
خب میخوایم بریم. خیلی ممنون از شما که همجوری دارید پیامک میفرستید. دارم میبینم پیاماتون رو، چقدر گفتین چه درختایی کاشتین، کجا کاشتین، چجوری کاشتین، حتما میخونم پیاماتون رو. یه دونه شما امیرو چون دوستان باز کردن گذاشتن بخونن، گفتید سلام من یه درخت گردو تو حیاتمون کاشتم الانم ثمر میده. قباد کیانی بخش از کیان نهاوند. چقدر خوب، چقدر عالی. هر کدام ما اگر یه درخت بکنیم فکر میکنم خیلی اتفاق خوبی رو میتونیم رقم بزنیم.
انشالله یه فسنجون مهمون آقا قباد هست.
آره با گردوهای حیات
ثمر میده دیگه.
بله بله چقدر خوب. آره واقعا چی رو؟ آره در مورد آره گفتن به شرط اینکه اون پرنده رو که میخوایم باش فسنجون درست کنیم از دریاچه شمال نزنیم.
نه من اصلا با اون پرنده زیاد چیز اسمشو نمیگیم که یه وقت بدآموزی نشه.
نه چرا،
خودکار رو منظور
خودکاره.
خودکار
هست. بله خودکار رو میزنن که
نه فسنجون گیاهی.
فسنجون
گیاهی یه مقدار گردوها رو چرخ میکنید، شما میریزید توی قابلمه خوب. اون میشه گردوش. بله. بعد یه مقدار گردو رو چرخ نکرده درسته میندازین، اون میشه چی؟ میشه اون بخش گوشتش.
خب نه الان خیلی به حرف صحیح زدن چون حسن گفت تو داری الان لوس میکنی این جریان حفاظت
نه از نه منظورم اینه که مواظب خودکاها باشی.
نه واقعا آره حواسون باشه به پرنده ها اینا. حالا با آمجی در این زمینه حیوان هم خیلی صحبت خواهم کرد چون کاملا همه گونه های گیاهی و جانوری تمام این مناطق رو امشب ازشون میپرسن به ما میگن. شما پیامک بدین دوستان، منتظریم. بگید اگه یک کاری میتونستید برای محیط زیست بکنید چه کار انجام میدادید، یا اینکه بگید اگه درختی کاشتید چه کجا بوده، چگونه بوده. منتظریم 3881. حتما از پیام های شما میخونم. امشب دوتا مهمان عزیز همراه من و مهدی عزیزم استاد احمد نازنین هستن شما. که باشون بیشتر گپ میزنیم. بریم یه سر جنوب.
به سینی قافله میره به بندر، نمیدونم کیا میندازه لنگر، به قربون دو زلفای بور دل بر، خرابش میکنه گرمای بندر. چشام از راه دوری سونه میده، زبونم میل گفتگو نمیده، هزار و یک گلی چیدم ز صحرا، یکیش مانند یارم بو نمیده. چشام از راه دوری سونه میده، زبونم میل گفتگو نمیده، هزار و یک گلی چی دمز صحرا، یکیش مانند یارم بو نمیده. به سینی قافله میره به بندر، نمیدونم کیا میندازه لنگر، به قربون دو زلفای بور دلبر، خرابش میکنه گرمای بندر. چشام از راه دوری سونه میده، زبونم میل گفتگو نمیده، هزار و یک گلی چیدم ز صحرا، یکیش مانند یارم بو نمیده. چشام از راه دوری سونه میده، زبونم
خیلی ممنونم از همه شما دوستان نازنین که پیامک ارسال میکنید، خیلی متشکرم. پیامتون یکی که میخونم کیف دارم میکنم که همراه ما هستین. اینم بخونم بعد برم سراغ این ترانه‌ای که شنیدیم، خیلی بهمون حال خوبی داد. گفتید سلام گرمی به کارکنان رادیو جوان، هولاکو هستم از گنبد کاووس، روستای قلندرآباد بالا، راننده ماشین سنگینم، الانم کرمانم. تا حالا از شیشه ماشین آشغال پاک نکردم. شهر ما، خانه ما نظافت نشانه ایمانه.
ای جانم دست شما درد نکنه. آره، و این که من تو این ترانه شنیدم برای من بدآموزی داشت. چرا؟ هزارون گل بچیدم منز صحرا. آدم میره تو صحرا که نباید گل بچینه.
نشینه.
الان از ایشون که کارشناس هستن، از آقای عسکری
گل میشه چیده آقا مجیداره واقعا یا نه؟
ببینید ما تو مناطق رستنی هایی هستش که در طبیعت هستش و برای داروهای گیاهی استفاده میکنیم، داروهای گیاهی مون استفاده میکنیم، مثل گلبابونه. گلبابونه میچینن برای استفاده میکنن برای داروهای گیاهی، مخصوصا برای معده درد و اینا، خیلی عرق بله. خیلی خوب هستش این حرفا. و بیا مثلا ما تو منطقه حفاظت شده البرز جنوبی بون گیاه باریج داریم و یا سعلبو داریم. شما میدونید که گیاه باریج برای خیلی از
گیاه داروییه.
گیاه دارویی.
سعلب هم که برای استفاده از شیر برای... و بستنی و اینجور چیزا هست.
اصلا برای اون دارویی هم هست و ظاهرا تو بستنی هم استفاده
بله برای قوام بستنی استفاده میکنن.
سعلب اگه برای بستنی باشه اشکال نداره ما گلو بچینیم.
ببین نه ایراد داره. ببینید تو منطقه حفاظت شده ما، چون منطقه حفاظت شده است، چیدن اینا بعد مجوز داشته باشن، یعنی
به خاطر اینکه یه اندازه‌ای داره. بله، اینکه از بین نرن بتون. بله، یعنی اینکه تولیدشون کمتر از اون مقداری که چیده میشه نباشه.
یعنی هم چیدنشون خیلی مهمه، هم نوع چیدنشون خیلی مهمه. کسایی هستن که وقت اردیبهشت ماه میشه، فصل بهار که میشه، تمام رستنی‌ها
زمان داره، یعنی
زمان داره. وقتی در میاد در روز زمین میان از تو ریشه در میاره. خب
آش رو با جاش
همین باعث میشه که رانش زمین پیش بیاد. همین بله. باعث میشه که بارون بارندگی که صورت میگیره باعث میشه سیل را بیفته. بله. وقتی یه قطره
پس میتونیم بچینیم از جای درستش بچینیم و از ریشه در نیاریم.
ریشه در نیاریم و اگرم بخوایم به اندازه زیاد بچینیم بعد با مجوزهایی که قانون بسیار. چیز کنیم.
خب میخوام برم سراغ آقای مرتضوی، ولی قبلش چون از جنوب اومدیم بعدش دیگه نمیتونیم دوباره برگردیم جنوب، خیلی فاصله میشه، درسته؟
بله بله زیاد
از جنوب. آره بله. میخوام در مورد جانوری، گونه‌های جانوری جنوب شما به ما بگین.
اولا جا داره که سلامی عرض کنم خدمت مردم شریف و خونگرم جنوب. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. گونه‌های جانوری شهرها و استانهای جنوبی کشورمون میتونیم به بوشهر، لاک‌پشت عقابی، میتونیم به استان خوزستان، گوزن زرد ایرانی، میتونیم به سیستان و بلوچستان، گونه جانوری تمساح پوزه کوتاه یا همون گاندو و استان هرمزگان خرس سیاه میتونیم توجه.
هرمزگان خرس داره؟
بله خرس سیاه داره. خیلی جالبه که از نخلای خرما و اینا استفاده میکنه و خیلی هم نایاب.
خیلی عالی. خب بریم سراغ آقای مرتضوی که میدونم خیلی کارهای مختلفی داشته، حالا ازش میپرسم. اما یک از میتونم بگم برنامه‌های تلویزیونی که حالت مستندگونه هم داشتیم یه برنامه بود که میرفتی روستاهای مختلف و توی طبیعت و یه برنامه خیلی جذابی بود. چی بود اول اون یه توضیح بده در مورد برنامه، بعد میخوام یه چیزی رو در موردش ازت بپرسم چون میدونم چیزای عجیب غریب اونجا زیاد دیدی.
یه برنامه مستند گزارشی بود تقریبا که هر هفته یه روستا میرفتیم، روستاهای استان تهران، استان البرز، بیشتر متمرکز این حوالی رو رفتیم و کلی حال خوب داشت دیگه، کلی جاذبه های دیدنی، کلی اتفاقات خوب.
یه دونه یادمه چون این تو ذهنم مونده، خیلی برنامه جالبی بود، دیده بودم. رفته بودین یه روستای تو طالقان، بعد تا ما اینجا بارونم نمیدیدیم اینا تا کمر تو برف بودن، نمیتونستم برن، مارهمزونم بود.
بله بله.
یه خورده توضیح بده، این حال خیلی خوبی داشت، اون طبیعت واقعا بکر بود. کجا بود دقیقا، چجوری بود؟
اسفند ماه 1403 بود، روستای ناریان، بالا طالقان میشه، تقریبا تا زانو توی برف بودیم دیگه. یه جایی بیشتر مارمزونم بود. ما برای ضبط برنامه که رفته بودیم یه رسم خیلی خوبی که داشتن برای سحر، چاوشخونی داشتن، یعنی یه بزرگ روستا میومد اذان میخوند، چراغ دستش، دونه دونه خبر میداد که اذان صبح، بعد دما منفی 30-40 degrees اصلا یه چیز عجیب غریب ولی پر حال خوب دیگه.
آره واقعا آدم میدید اون تأثیرش رو مردم چجوری بود محمد حسن، واقعا اون حس و حالی که من چون واقعا هنوز تو ذهنم مونده حال خوب داشت برام بحبا. یعنی وقتی دیدم اون برنامه رو احساس خیلی خوبی داشتم.
حالا یه چیز دیگه که توی روستا هست جدا از روستای ناریان که حالا بی‌نظیر بود، توی روستاها که برای ضبط برنامه میریم حال همه مردم روستا خوبه. حالا من داشتم پیش خودم فکر میکردم توی خونه هاشون که میرفتیم رنگ‌های مختلف بود، فرش یه رنگ بود، دیوار یه رنگ بود، فکر میکنم بی تأثیر نباشه. الان حالا به خاطر سبک زندگی ما درگیر مدرنیته شدیم و میگیم آقا خونه مثلا دو تا رنگ داشته باشه، ولی روستا نیست، سادگیه، یعنی قالی رنگه، پشتی رنگه، پتوی رنگه. فکر میکنم همین حالشون خیلی خوب میکنه، حالا جدا از آب و هوا، محیط زیست عالی که دارن،
انگار اون طبیعت اومده نشت کرده تو خونه اون رنگارنگی طبیعت.
دقیقا. بهترین روستایی که داره، نه بهترین به عنوان این که به تو بیشتر نشسته از لحاظ طبیعی و از لحاظ محیط زیست که گفتی اینجا خیلی خوب بود، از لحاظ این که خیلی بکر، هنوز بکری به عنوان این که طبیعتش دست نخورده، کجا بود توی این میدونم خیلی روستا رفتی برای این برنامه‌ای که میساختی؟
حالا الان متاسفانه روستاها دیگه از حالت روستا یه مقدار در اومده دیگه، یعنی به خاطر ساخت و سازایی که شده، به خاطر وسایل نقلیه که هست، ولی خب من دو سه تا روستا که رفتم هنوز روستا بود.
کدوم سمت کجا بود؟
همین سمت استان البرز که
یعنی سمت جاده چالوس،
یه سمت آتیشگاه من یه جا رفتم، روستای دوروان.
دوروان اونجا بالای میشه دیگه، بعد از دوروان آمدید اصلا روستا نیست؟
نه دیگه،
نه آخرین روستا. بله خب بهش چی میگن اونجا؟ میشه چی دقیقا؟ از لازم میشه البرز،
اونجا همون البرز جنوبی میشه، البرز جنوبی میشه ولی منطقه آزاد هستش، منطقه برای ما منطقه آزاد.
خب اونجا دوروان،
دوروان دیگه از یه جایی به بعد که دیگه ماشین نمیرفت دیگه، خر و قاطر و اسب و با پای پیاده مردم میرفتن، زندگی روستایی معنی
جریان داشت.
آره جریان داشت دقیقاً.
و دیگه کجا به دلت نشست؟ یکی دوروان،
یکی دوروان، باز مثلا جایی که رفتیم یه دونه روستایی وردیج بود.
اون کجاست؟
وردیج بالای وردآورد میشه. آها. یعنی کوها به خاطر فرسایش که داشته
وردآورد دوستان میشه، به دوستانی که نمیدونن، حالا ما اینجا میدونیم کجاست، میشه نرسیده به تهران بعد از کرج، توی اتوبان که شما دارید میرید وردآورد هم سمت شمال و هم سمت جنوب وردآورده، و یعنی بالای وردآورد شمالی میشه وردیج. خب
اونجا هم کوها نقشای عجیب غریبی دارن دیگه، قدمت زیادی داره به خاطر فرسایش که دارن، نقشای عجیب غریبی هست روی کوها، یعنی به نظرم هر کدومش یه پلان یه فیلمه دیگه، یعنی یه کاراکتر فیلمه، خیلی
نقشه، یعنی نقشه طبیعی،
نقشه طبیعی، بله، هم نقشه جانوری روش میشه پیدا کرد، هم نقشه انسانی میشه پیدا کرد روش. آقا مجید داشت راجع به جاده چالوس صحبت میکرد. جاده چالوس شهر سانک یه درخت خیلی عجیب غریب داره، درخت اورس، 2500 سال اگه اشتباه نکنم،
2580 سال
قدمت داره، یه درختیه که نوک یه تپه است، حالا باید پیاده بریم مثلا 1-2 ساعت پیاده روی داره تا برسی به این
و زنده است همچنان،
و زنده است و جزو قدیمی ترین درخت های ایرانه فکر کنم،
دومین درخت قدیمی ایران هست.
اولیش فکر کنم تو یزد اونه یا نه،
اولیش سرو ابرکو هست،
همون دیگه سرو ابرکو هست،
دومیش هم شهر سانک.
خب اون کجای شهرستان، اصلا شهرستانک رو بگید دقیقا کجاست؟
شهرستانک دقیقا کیلومتر 50 جاده چالوس میشه و یکی از فرعی‌های جاده چالوس روستای شهرستانک هستش که ما اونجا جاذبه کاخ ناصری رو داریم.
بله.
و درخت اورس رو داریم که 2580 سال عمر داره و چون متاسفانه رسیدگی بهش نمیشه، چون از نظر گونه‌ای هم ماده هستش به پیرزن پیر معروف شده، این شاخه‌هاش هم شکسته شده، دستش رو گذاشته زمین، خودش رو نگه داشته.
و درخت چیه آمجی؟
درخت سوزنی برگ هستش این درخت، و چون این ریشه‌هاش مستقیم رفته به آب رسیده، او همون آب به زبون محلی هم آب میشه، رس یعنی انقدر رفته
رسیده تا به آب رسیده.
و این درخت درخت قدیمی و بسیار مقدسی بوده و قدیم پای این درخت نذر میکردن، درخت مراد بوده، پای این درخت کسایی که متوفا فوت میشده رو به خاک میسپردن، به این درخت دخیل میبستن. این درخت یه درخت مقدسی بوده و الان متاسفانه بهش رسیدگی نمی کنن.
خب کی باید رسیدگی کنم؟ شما که خودتون محیطبان هستین، چه کسانی باید رسیدگی بکنن غیر از شما؟
خواهش میکنم،
فکر کنم بیشتر باید مواظب باشیم آسیب نزنیم،
بیشتر آسیب نزنیم،
یعنی مردم شاید مثلا آسیب میزنن،
مردم چوپانا، و متاسفانه الان خیلی ها هستن که اینجا مراجعه میکنن برای گنجیابی، میان مثل پای درخت رو میکنن و دنبال گنج میگردن، گنجیاب های غیر مجاز هستن. و از منابع طبیعی خواهش میکنم که و جهاد کشاورزی خواهش میکنم، اینجا جای داره ازشون خواهش کنم که به داد این درخت برسن و طبق نظرات کارشناسانی که هستش گفتن که تو بالای درخت رو باید انگار کود بریزن تا این درخت جوی خورده قوت بگیره.
خب خوب پس الان این رو اعلام میکنیم چرا که این اتفاق بیفته و این درخت 2580 سال.
بله
میشه از کی؟
از 2580 سال.
دوره کی بوده یعنی؟
نمیدونم، من دقیق گفتم دیگه
از زمان قبل از فکر کنم هخامنشیان و اینا بوده دیگه این درخت، یعنی فکر کنم
2580. چقدر قطرش، یعنی اگه بخوایم توصیف بکنیم مثلا چند نفر باید دورشو بگیرن؟
یه وقت کسی نره ببره که بعد بشموره اونا رو ببینه چند سالشه ها، حالا فوقش یکم بالا پایین.
چقدر آمدید مثلا بخوایم چند نفر اگه بگیم دورشو بگیریم به فرض چند نفر باید باشیم؟
20 نفر باید دستشون دور دورشو بگیرن. خیلی بزرگه،
یعنی با دست باز 30 نفر.
خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. متاسفانه بدنش پوک شده
از داخل
پوک شده، به دادش برسید.
ما از شما میخوایم به دادش برسین، شما محیط بانیم، ولی اینجا مال اعلام کردیم منابع طبیعی باید به دادش برسه گفتین. بله، و جهاد کشاورزی،
وزارت جهاد و منابع طبیعی ازشون خواهش
درخت اگه به موقع به دادش نرسیم چند سال دیگه منابع غیر طبیعی اون وقت باید بیاد سراغش
دیگه، اصلا از بین میره دیگه. متاسفانه
چه بهتر که همین الان منابع طبیعی،
شاید پیرترین موجود زنده باشه که الان داریم دیگه، یا دومین موجود زنده پیری
که
ایران هستش. چقدر جالب، چقدر خوب. الان بریم حسن میخواد بشه نویم یا نه؟ ترانه بخواب باش.
آقای خلقت دوستان، قبل از که ترانه رو پخش کنید من این حرف آموزن رو
حتما بفرمید.
شما سوالی پرسیدید از دوستان که دست نخورده ترین جایی که رفتید دیدید کجا بوده.
شما مخواهی بگم
یه جمله حکیمانه به ذهن رسید، این که آدم وقتی یه جایی میره دست نخورده تر اینجا اونجا باشه، اون قسمت طبیعت باشه، مهم نیست، اینکه وقتی ما برمیگردیم اونجا همچنان دست نخورده تر اینجا باشه.
پس
اگر از این بخش برنامه فیلمی باشه میتونید با رنگ سیاه و سفید و موسیقی های فاخر پخشش کنید تو شبکه‌های اجتماعی.
نه ولی واقعا حرف خوبی بود.
بذارید من جمله استاد کامل کنم.
بفرمید.
من اگه اجازه بدید من اینجا جمله استاد کامل کنم که ببینید ما در طبیعت فقط به غیر از صدای شاتر دوربینمون و به جز رد پای پامون نباید چیزی دیگه به جا بذاریم. چیزی
حتی همون صدا رو من شنیدم بعضی جا میگن برای بعضی از پرنده ها و اینا ممکنه مزاحم باشه، مثلا موسیقی. حالا ما الان میخوایم موسیقی بشنویم، اینجا جاش خیلی هم خوبه، ولی تو طبیعت من اگر که حالا من کارشناس این مسائل نیستم، از کارشناسان شنیدم که اگر موسیقی از یه حدی بیشتر باشه پرنده ها اونجا رو ناامن تشخیص میدن و میرن و دیگه نمیان،
لونشون
رو فراموش میکنن، سکته میکنن. همون چیزی که ما فکر میکنیم خیلی قشنگه.
واقعا نه، درسته. بعضی اوقات من فکر میکنم بریم بشینیم پس طبیعت رو بعضی اوقات فقط نگاه کنیم و لذت ببریم.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم رو وطن، بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن. عمری به هر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر نور تو اما تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم رو وطن، بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن.
چه خوب واقعا تلاش کنیم حواسمون به طبیعت باشه و حال خودمون باش خوب میشه. امیدوارم که هر جایی هستین حال شما هم خوب باشه. ما دور همی امشب دوستانه در کنار هم، در کنار مهمانان خوبمون داریم و داریم در مورد طبیعت صحبت میکنیم. گفتم اگه بخواید یه کاری برای طبیعت انجام بدید و اگر مسئولیتی داشتید چیکار میکردید، الان چیکار میکنید. خیلی هم برامون پیامک ارسال کردید، گفته بودم اگه درختی بخواید بکارید چیکاشتید. یکی دو تا پیامک بخونم. گفتید سلام، من یه درخت بید رو هرس کردم توی حیاط ویلای سوادکو، شاخه ها رو تو زمین فرو کردم، سه ماه بعد که برگشتم دوتاشون درخچه شده بود. اشکان محمدی از تهران گفته. چه خوب، یعنی واقعا
اشکان محمدی هر اسگاهی این کار رو بکنی.
آره. سلام، مادرم دوتا درخت پرتقال و انگور توی حیاط کاشتن، چقدر خوب. و همه اینا خوبه، حتما میخونم، حتما از پیام‌های شما خواهم خوند، ولی میخوام فرصت رو از دست ندم. یه کوتاه، خیلی کوتاه، اول آمد شما ما بگید که زمان هرس الانه یا نه؟
نه، الان هر فصل هرس نیستش. فصل هرس تقریبا توی اسفند ماه، یعنی تو بهمن ماه، اسفند ماه هستش که بعد شروع میشه به کاشت و از 15 اسفند که.
پس اونا هفته... که الان هرس میکنن اشتباه دارن میکنن نه؟
تقریبا الان هنوز درختو نخوابیدن. هنوز
نخوابیدن. ولی من متاسفانه دارم میبینم بعضی وقت این اتفاق.
هنوز زوده. هنوز زوده. بعد انشالله واسه بهمن ماه که دیگه میریم واسه اسفند ماه که هفته منابع طبیعی و دیگه قرص درختو داریم 15 روز درخت.
خیلی هم خوب. خب برم سراغ آقای مرتضوی که میدونم خیلی کار کرده توی شغل خودش برای طبیعت، ولی میخوام ببینم اگه واقعا یه مسئولیت دیگه داشتی برای طبیعت چی کار میکردی؟ محمد حسن.
به نظرم واسه طبیعت کاری که نمیشه کرد، همین که بهش آسیب نزنیم بزرگترین کاره. یعنی ما طبیعت رو نمیتونیم نجات بدیم.
میگه من را به خیر تو امید.
آره. همین که بهش آسیب نرسونیم به نظرم بزرگترین کاره. و یه جمله داشتم میخوندم، نمیدونم حالا از کیه، نوشته بود اگه
از آقای استاد احمد،
از آقای استاد احمد. یه جمله داشتم میخوندم از آقای استاد احمد، نوشته بود که اگر ما یاد بگیریم بیادعا مثل طبیعت مهربون باشیم، به نظرم زندگی درست میشه. یعنی بیادعا مهربون بودن
بدون هیچ توقع مهربون طبیعت واقعا
بله.
ما هم جزئی از طبیعتیم آخه، اگه بدونیم واقعا ما جزئی از طبیعتیم اینقدر با خودمون حداقل دشمنی نمی‌کنیم.
بله.
ما هم جزئی از طبیعتیم دیگه، حالا چون تفکر داریم، چون عقلمون حالا نسبت به بقیه موجودات بیشتر خداوند لطف داشته، اومدیم داریم یه اتفاق دیگر متأسفانه رقم می‌زنیم.
همین خواننده‌ای که چند دقیقه پیش صداشون شنیدیم هم گفت بازی مکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش مزن. اینو تو طبیعت چرا آتش روشن می‌کنیم؟ اگه اینقدر سردمونه میتونیم خونه ببونیم، بخاری هست،
بله.
سامانه گرمایشی هست.
خب میدونم که خیلی هم دلت برای حیوانا میتپه محمد حسن و برای موجودات زنده. چقدر درخت کاشتی تا حالا واقعی؟
واقعی یه دونه واقعی دیگه
واقعی یه
دونه. یعنی بقیه درختایی که کاشتین واقعی نبوده یا نه؟
نه 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 واقعی که
نبود. داره شوخی
میکنه. من 60-70% حرفای منو جدی نگیرین لطفا.
نه آقا مخلص.
چی کاشتی؟ چی بود؟
پارسال همین اسفند ماه چند تا درخت مامانینا کاشتن، یعنی
ای جان.
آره مامانینا کاشتن ولی خب من نبودم، من تو سال بودم. سلامت باشی. ولی خب برای ضبط برنامه که رفته بودیم 13 اسفند ما دیگه باعث خیر شد ما هم درخت کاشتیم.
چقدر خوب، چقدر خوب.
دست شما درد نکنه.
و شما کاشتین آقا؟
من عرض شد خدمت شما که درخت نکاشتم، اما یه کار شبیه این کردم، اونم این که خونه مادر بزرگم اینا یه یاس امین و دوله داشتم که چقدرم خوشجوه و چقدر
دیوانه کنم.
اگر که بهش رسیدگی بشه دیوار رو پر میکنه. آره. میره اون ور میریزه. آره. تو کوچه.
بعد فاصله از مثلا ده متری راحت پوش احساس میشه.
بعد از اون من یه دونه این اسمش هم یادم رفت چی بهش میگفتیم، میگفتیم خابوندیم. آره
این
خابوندن نه، اینجوری بود که یه شاخه درازشو میبردیم توی خاک، از این ور گلدون میرفت پایین، این ور میومد بیرون، روش خاک میریختیم. بعد یه مدتی
میگن
اون
قلمه، میگن دیگه قلمه زدنه. بله
قلمه
زدنه.
خب درست گفتی حسن جان. خب
آخه قلمه این نبودش که مثلا به درخت مثلا پرتقال نارنگی رو هم قلم نه.
نه نه
اون
نه.
او پیوند
بود.
به نظرم من میتونم درباره محیط زیست
خب اصلا حرف نزنم،
ولی آره این کار رو کردم، اسمشو بلد نبودم ولی انجام دادم.
خب.
این کار رو انجام دادم، بعد این شد بچه اون درخت مادر
بود.
نه. نه ادامه داره داستانم. خب. تا ساعت 1:30 وقت داریم. عرض شد خدمت شما که بعدش خونمون رو ما عوض کردیم. قبل از این که ما خونمون عوض بشه از اون خونه بشه، من یه مدت قبل از اون بچه باز یه بچه دیگه گرفتم و تا همین 4-5 سال پیش تو خونه مادرم اینا نوه نتیجه اون یاس امین دوله از 20-30 سال پیش بود که دیگه متاسفانه اونجا بازسازی که داشت میشد اون یاس امین دوله رو نتونستیم حفظ کنیم، ولی یه درخت انار بود اونو حفظ کردیم، هنوز هم انار میده.
چقدر خوب، چقدر خوب. اتفاقا یکی از دوستان اینجا نوشته بود من دیدم که انار کاشته بودین و بار داده.
من خانواده ما هم خانواده خوبی هم.
چقدر خوب.
بله ما هم یه کارایی کردیم.
نه آقا خواهش میکنم حتما همینطوره، اصلا یه حرف نیست. آقا مجید
جونم
میخوام خیلی کوتاه اول یک چیزی رو بپرسم، چون بریم یه بخشی رو بشنویم بعد دوباره در خدمت شما هستیم. این که گونه های جانوری استان تهران و حالا استان البرز که دیگه در هم تنیده شده است به قولی چیه؟
ببین گونه جانوری غالب و گونه جانوری تنوع زیستی استان تهران ماهی قزل‌آلای خال قرمزه و گونه
جالب.
بله و گونه جانوری آبزی هم هستش که توی سد لار
هست. بله.
و گونه جانوری استان البرز هم عقاب طلایی هستش که شاخص هستش تو استان.
بعد هنوز این مای قزل‌آلای خال قرمز هست؟
بله بله توی همون سد لار هستش، رودخونه سد امیرکبیر و رودخونه کرج هم، حفاظت شده کرج هم داریم و در یکی از شهرهای استانهای آذربایجان هم ما اون
داریم.
جانوری قزل‌آلای خال قرمز رو داریم. بله.
و این حالا بعضی اوقات توی شهر مثلا موجوداتی رو میبینیم مثل روباه خیلی زیاد شده. بله. جدیدن خیلی زیاد شده، یعنی بله. من حداقل این موقع شب که دیگه میریم بیرون مطمئنن یه دونه روباه رو میبینم. امکان
نداره یکیشون یه بار داشت منو گول میزد، میگن روباها گول میزنن دیگه. ولی من گول نخوردم چون زیاد تو شهر میان دیگه حواسم هست.
گربه نره که نبود باش.
نه گفتم بیا بریم یه چه سکیاتو پای درختی چال کنیم اینا، گفتم نه دو روز دیگه بعضیا میان گنجیابی غیر مجاز میکنن، من قبول میکردم.
این به خاطر ببینید استاد خیلی دوست، این به خاطر اینه که خواهش میکنم استدام میکنم، این به خاطر اینش هستش که